چون در تشبون حیوان بود، بعد در ذهن وارد بحث در نفس انسانی شدیم، در حالی که هنوز تشبون انسان مطرح نشده. سوال شد که چرا مصنف به بحث در نفس انسانی پرداخت در حالی که بحثش در تشبون حیوان بود و هنوز به تشبون انسان نرسیده بود. جواب اینه که اولا مصنف هر کلام یا جلو کلام میکنه، به مناسبت ها وارد مباحث میشه. ثانیاً این مباحثی که ایشون وارد شد اگر چه مربوط به نفس انسانی هست، ولی به نحوی مرتبطش کرد به نفس حیوانی هم، یعنی هم نفس حیوانی رو مطرح کرد و هم نفس انسانی رو. لذا دیدید که در اون بحثی که گفت ان نفس و لیست به جرمن، سلام علیکم، بعد از اینکه بحث رو درباره انسان بیان کرد به بحث درباره حیوان پرداخت و گفت انسان در بعد حیوانیش هم مجرده، حیوانات هم به خاطر داشتن قوه خیالی که مجرد است مجردن، که بعد هم بالاخره مطلب رو به صورتی مرتبط کرد به بحث حیوان و از این جهت از بحث بیرون نرفت، یعنی بحث تشبه حیوان رو تعقیب کرد. منتها زوایدی هم اضافاتی رو هم که مفید بود آورد تا اینکه نفس انسانی هم تا حدی معرفی بشه. در پایان صفحه 196 اون آخرین خط داشتیم اللهم الا فی الحیوان الذی لم یکن بقاء ذاته معلوما، این عبارت رو طوری معنا کردیم که الذی لم یکن بقاء ذاته معلوما قید احترازی نشه، قید توضیحی بشه. حیوانات که همشون این چنینن هنوز برای ما روشن نیست یا برای دیگران روشن نیست که نفس مجرد دارند، در اونها ممکنه بگیم که نفسشون با صورت طبیعیشون یکیست، اما در انسان نمیتونیم این حرف رو بزنیم. این معنایی بود که در جلسه گذشته هست در قبل از شد. اما الان میخوام عرض کنم که ممکن است که ما الذی لم یکن بقاء ذاته معلوما رو قید احترازی بگیریم، که بعضی حیوانات بقاء ذاتشون معلومه، بعضی دیگر مثل حشرات اینا انقدر مقام نفسشون پایینه و درجه وجودیشون کمه که گویا بقاء ذاتشون پیش ما معلوم نیست. علی حال هر دو جور این عبارت رو میشه معنا کرد. اونجوری که جلسه گذاشته معنا کردم واضح بود، خوب بود، مشکلی توش پیدا نمیشد، ولی اگر اینجورم که الان معنا کردم معنا کنیم بازم مانعی نداره. مطلبی از قبل باقی مونده بود که بعضی ها گمان کرده بودند این در این عبارت که و نفس بعد از تکماله ها و ترقی ها الى مقام روح یسیر و ناراها نورن، و بعد داشتیم این در تنزله ها الى مقام طبیعه یسیر و نورها نارن، بعضی ها فکر کردن که این دو عبارت اشاره میکنه به قوس نزول و قوس سعود، ولی اشتباه، این دو عبارت هیچ کنه به قوس نزول و سعود کاری ندارن. انسانی که در قوس صعود داره به درجات لایق در درجات لایق قدم میذاره و سیر میکنه، این انسان در همین حالتی که در قوس صعوده شبان و روز دائما اون مقام عالی نفس رو به عنوان نوری و مقام دانی نفس رو به عنوان ناری داره و نفس همیشه در انسان در حالت ترقی و تنزل، یعنی گاهی از اوقات اون مرتبه عالیش کار انجام میده، گاهی مرتبه دانیش انجام میده. البته هم باید اضافه کنیم که نفس در صورتی که مشغول یکی از کارها بشه از کار دیگه باز میمونه، نه به خاطر اینکه قدرت انجام اون کارو نداره، بلکه به خاطر اینکه اشتغال به کار دیگه پیدا کرده. مگر نفوسی باشن جامعه که اینها در عینی که مشغول کاری هستن از کارهای دیگر باز نمیمونن، اونا نفوس اوحدی من الناس هستن که وسعت زیادی دارن و میتونن بین کار حیوانی و کار انسانی یا کار طبیعی جمع کنن. اما نوع نفوس دیگر اگر مشغول کار دیگری کاری بشن از کارهای دیگر باز میمونن، اون هم به خاطر اشتغالشون نه به خاطر اینکه نفسشون توانایی نداشته باشه. خواهش چاتم مشرقیتون بحث امروزمون این قطعه مطالب قرار بود که من نه به صورت سوال شده بود، همه رو به صورت غیر سوالی نقل کردن و که جواب اون سوالای آقایانم داده شد. در حکمت مشرقیه قبل گفتیم که گروهی نفس رو نار و گروهی نور نامیدند. سلام، این تصمیه رو توجیه کردیم و گفتیم مانعی نداره و این چنین تصمیه ای حقیقت هست، مجاز نیست، غلط هم نیست، غلط نیست، مجاز هم نیست. بیان کردیم که نفس در حالی که تعلق به بدن داره در مراتب متوسط و دانیه میتونیم بهش نار بگیم و در وقتی که به مرتبه عالی میرسه میتونیم بهش نور بگیم. مطالبی بود که گفتیم و در ضمن اشاره کردیم که اون صبر مدنیه که ابتدا و آغاز نفسه، گاهی از اوقات وقتی سیر خودش رو انجام میده و مستعد میشه که نفس بشه، با نفخه شعله بر میشه و اون شعله ای که در اون ایجاد شده همون نفسانیت اوست و او به وسیله همین نفخه از مدنیت به نفسانیت وارد میشه. تا حالا صورت مدنی بود، حالا میشه نفس، چه نفس نباتی، چه حیوانی و چه هم انسانی. پس معلوم شد که با نفخه ما میتونیم این صورت رو مشتعل کنیم و صورت مدنی رو نفس قرار بدیم. به مناسبت ایشون حکمت مشتقی دوم رو منعقد میکنن و میفرمان که دو تا نفخه داریم. یه دونه نفخه هست که آتش رو خاموش میکنه و یه نفخه هست که آتش رو روشن میکنه، شعله ور میکنه. گاهی از اوقات شما کبریتی رو که روشن کردید فوت میکنید، خاموش میشه، این نفخه ایست برای خاموش کردن. گاهی زغالی رو که کبریت زدید فوت میکنید، باد میزنید تا شعله ور بشه، تمام اون ظاهر و باطن این زغال سرخ بشه. پس گاهی از اوقات نفخه برای ایجاد شعله است، گاهی برای خاموش کردن شعله است. نفخه الهی هم همچنینه، گاهی نفس رو ایجاد میکنه، گاهی هم نفس رو به سمت خودش قبض میکنه. با یه نفخه نفس ایجاد میشه که این نفخه ایست که شعله بر کننده است، با یه نفخه نفس قبض میشه و این نفخه ایست که خاموش کننده است. درست مثل نفس خود ما، ما وقتی که نفس رو بیرون میدیم و به مقاطع فم این نفس رو متصل میکنیم، کلمات درست میشه و صداهایی به صورت حروف شنیده میشه، به صورت کلمات شنیده میشه. وقتی که این صدا رو قرض میکنیم، در داخل حبس میکنیم این نفس رو، این نفس رو قرض میکنیم، در داخل حبس میکنیم، در این صورت دیگه کلمات از بین میرن، کلمات جمع میشن، مثل این که در درون ما وارد میشن. خدا هم نفسی داره که اسمش نفس رحمانی میذاره. این نفس همون وجود منبسطه که از او صادر شده و جز این نفس و جز این وجود فعلی برای واجب قائل نیست. نفسه میگن همین یک وجود رو خدا، همین یک فعل رو خدا داره که وجود منبسط یا نفس رحمانی است. این وجود منبسط به ماهیات مختلفه میخوره، موجودات مختلف درست میشن. همونطور که نفس ما که به مقاطع فهم میخوره، حروف و کلمات مختلف درست میشن. پس همه موجودات با همون نفس رحمانی خلق میشن، چون اصل وجود همون نفس رحمانی است که این وقتی به ماهیات مختلفه تعلق میگیره، موجودات مختلف درست میشن. نفکر کنید ماهیاتی قبلا در جهان هست، این وجود از طرف خدا صادر میشه، روی این ماهیات واقع میشه و بعد موجوداتی درست میشن، این نیست. با خود همین وجود ماهیات هم درست میشن که از لوازم این وجود هست. ولی این وجود وجود واحده، وجود واحدیست که جا داره برای این که متعدد بشه. مثلا شما دیدید که یک کاغذایی رو تا میکنن، وسطش رو سوراخ سوراخ میکنن که وقتی میخوان ببرید خیلی راحت بریده بشه. اصطلاحاً بهش میگن فلفلاش کردن، یعنی کاغذ رو سوراخ سوراخ میکنن که قشنگ بریده بشه. این بلیط های اتوبوس ها رو دیدید، هر بلیطی رو همین کار کردن که راحت بریده بشه. اما این بلیط یا این کاغذ این سراسر یکیه، ولی جا برای این که جدا بشه داره. البته این کاغذ ها یا این بلیط ها به قطعات مساوی تقطیع شده میشن، اما حالا فرض کنید یه کاغذ هایی داشته باشیم به قطعات نامساوی تقسیمش کرده باشیم، همینجوری مثلا روش علامت گذاشته باشیم. این کاغذ کاغذ واحده، ولی طوریست که اگر ملاحظهش کنید میتونید جدا جداش کنید. اون تیکه که علامت خورده جدا حسابش کنید، اون تیکه دیگر رو جدا حساب کنید و هاشت و بقیه رو. خب همین عمل واحد میبینید که کاغذهای متعدده. نفس رحمانی هم این چنینه، در اینی که واحده اما حالتیست که میتونیم یه قطعه شو ملاحظه کنیم بگیم این عرضه، یه قطعه دیگه شو ملاحظه کنیم بگیم سماه، یه قطعه شو ملاحظه کنیم بگیم این انسانه، حالا انسان هر چیست مثلا زیده بچه همه و حاکت و همه چی. پس همه وجودات، همه موجودات در همین نفس رحمانی و در همین وجود منبسط موجودند. ما هستیم که با حدودی که لازم اینها و همراه اینهاست اینا رو از هم جدا میکنیم، میگیم این عرض این سمای این انسان اون فرسه و اون یکی چیز دیگه است. پس این جدایی در واقع با دید ما حاصل میشه، با حدودی که ما برای این اشیا میبینیم حاصل میشه، ولی یک وجود منبسط است و یک نفس رحمانی. این نفس رحمانی از همون جایی که وجود باد وجود میوزد میاد و از همونجا همه موجودات رو درست میکنه، همه چیزهایی که قابل وجودند موجود میکنه، از جمله این آن نفسه. نفس انسانی یکی از این وجوداته. این هم مثل بقیه وجودات با نفس رحمانی که از همون محل وزیدن باد وجود حاصل میشه، این نفس ما هم از همین نفس رحمانی درست میشه و بعد هم همین نفس رحمانی که جمع شد همه نفوس جمع میشن، همه قبض میشن. اون وقتی که دیگه ندا میاد لمن الملک، کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار، چون همه رو دیگه جمع کرده، کسی باقی نمونده که جواب بده. پس با همین نفس همه موجودات پخش میشن، مثل نفس ما که به مقاطع فم میخوره همه کلمات صادر میشن. دوباره با همین نفس همه موجودات قبض میشن، مثل نفس ما که حبسش میکنیم تمام کلمات دوباره در درون ما قرار میگیره و دیگه در بیرون صدایی نیست. البته با این تفاوت که نفس ما که جمع میشه اون کلماتی رو که میتونه بعدا ایجاد بشه ایجاد نمیکنه، کلماتی که قبلا ایجاد کرده یه نمیتونه پس بگیره، ولی خدا این چنین نیست، خدا اون داریم که ایجاد کرده جمع میکنه، نه اونایی که هنوز ایجاد نکرده، اونایی که به جای خود اینایی هم که ایجاد کرده جمع میکنه. پس نفس رحمانی یک بار انبساط داره یک بار انقباض داره، با انبساطش همه اشیاء از جمله نفوس حیوانی و انسانی رو پخش میکنه و با انقباضش همه موجودات جمع میکنه. این حکمت مشتریست که اینجا ایشون میگن. بعد به دنبال این حرف دوباره برمیگردن اصل بحث رو مطرح میکنن که حالا که این مطالب گفته شد شما متوجه شدید که تسمیه نفس به نار، نور، هوا، شرر و امثال ذالک هیچ معنی نداره، همه تسمیه، همه اسمهای حقیقی هستن و لزومی نداره شما این اسمها رو غلط بدونید یا حتی مجاز بدونید، احتیاج به مجاز دونستن هم نیست. که در این زمینه توضیح مختصری هم هست که عرض می کنم، این توضیح مختصر از مرحوم علامه طباطبایی در المیزانه که البته خود مرحوم سبزواری هم در همین حاشیه شواهد در اون بخش های اول شواهد یادم میاد این مطلب رو داشتن که منم همونجا نقل کردم، ولی خب المیزانم داره، حالا احتمالا از هم قرن سر دوباره گرفته و شاید هم از قبلی ها گرفته، چون مطلب مطلبی است که تقریبا روشن پیش همه روشن بوده، اگرچه بعضی ها تصریح نکردن. این انشالله بعد از اینکه حکمت تموم شد بیان میکنم. حکمتون مشرقیتون ان نفختون نفختان، ما دو نفخه داریم، یکی نفختون که تطف نار یعنی نار رو خاموش میکنه و نفختون اخرى تشعلها، یه نفخه دیگری داریم که آتش رو شعله بر میکنه، نه روشن میکنه، شعله بر میکنه. فوجود النفس و بقاها، هم حدوث نفس هم بقاء نفس، من النفس الرحمانی، از نفس رحمانی درست شده. با نفس رحمانی همه موجودات ایجاد میشن، همه موجودات باقی میمونن از جمله نفس. و هو این نفس رحمانی رو توضیح میده، و هو انبساط الفیض ان محب ریاه الوجود، این پخش شدن فیض، پهن شدن فیض از همون محلی که بادهای وجود میوزد، یعنی از سرمنشأ وجود که وجود واجب است، از اونجا فیض منبسط میشه و این انبساط فیض رو میگن نفس رحمانی، وجود منبسط، فیض مقدس. محب یعنی محل وزیدن، از همون محل وزیدن بادهای وجود فیضی منبسط میشه که ما اسم اون فیض رو میذاریم نفس رحمانی. چون ایشون تشعله ها گفته بود، نفختون اخرى تشعله ها، یعنی شعله بر میکنه، حدوث آتش رو نگفته با نفخه درست میکنی، شعله بر کردنش با نفخه درست میشه. اگر یادتون باشه ما اصل حدوث صورت مدنی رو نگفتیم با نفخه درست میشه، البته اونم خب نوعی نفخه، اونم بالاخره یه جور اونو با کلمه کن مثلا درست کرد، اما در نفس میگه نفخت و فیه روحی، اصل اون صورت مدنی که درست میشه با نفخه درست نمیشه، بعد که این صورت مدنی درست شد با نفخه میشه نفس. نفخ این رو ایجاد نمی کنه، اینو شعله در می کنه. این شعله‌ای که حاصل شده، این آتش کمی که حاصل شده به وسیله نفخ الهی شعله در میشه و میشه نفس. اونی که ضعیف بود میشه قوی، همین شعله بر شدنه. پس اصل حدوث مطرح نکرده ایشون. حالا اگر بله تکمیله نه ایجاد، یعنی همونی که ایجاد کرده کاملترش میکنه ولی با نفخه کاملتر میکنه. اون ایجاد هم دست اوست، اون تا با نفخه ایجاد نکرده، با نفخه نفسش کرده، یعنی با نفخه شعله برش کرده. این که ایشون گفته تشعله ها به این مناسبته که اصل حدوث نفس به نظر ایشون به صورت مدنی است، صورت مدنی شعله نیست، بعد از اینکه نفس میشه میشه شعله، اون وقت با نفخ شعله شده. پس اشتعال رو نفخ اشتعال رو به وجود میاره، نه اصل وجود رو، نه اصل حدوث نفس رو. و کذا زوال ها و فناها عطف بر بقا هاست، عطف بر وجود و نفس و بقا هاست. گفتیم وجود و بقا نفس من از نفس رحمانی است، زوال و فنایش هم از نفس رحمانی است. و تحت هذا سر آخر، چجوری ممکنه یک نفسی که موجد مزیل باشه، چجوری یک نفسی که موجد مزیل باشه؟ شما الان گفتید نفس رحمانی موجد نفسه، مبقی نفسه، بعد حالا میگید مزیل نفسه، مفنی نفسه، چجوری ممکنه یک چیز هم مزیل باشه، هم مختص باشه، هم مزیل باشه، هم مبقی باشه، هم محدث باشه، هم مفنی باشه، چجوری ممکنه؟ جواب همین است که از خارج عرض کردم. نفس همونطور که در بیرون آمدن به قولیشون وزیدن از محب ریاه وجود همه چیز رو میآفرینه، در جمع شدن هم همه چیز رو جمع میکنه. اگر همه چیز روی این نفس قرار گرفتن، وقتی این نفس جمع میشه همه اون چیزهایی که روی این قرار گرفتن جمع میشن. پس بنابراین همونطور که این نفس مبقی است، محدث است و مبقی، همچنین مزیل است و مفنی، منتها به یه وجهی مزیل مبقی و محدثه، به یه وجهی مزیل و مفنیه، به وجه این که خارج میشه از محب ریاه وجود میوزد میشه محدث و مبدی، به این لحاظ که جمع میشه و در درون میره، به این لحاظ میشه مزیل و مفنی. پس تقاضا سرون آخر فعال ما با این بیان روشن شد که ماور رفی لسان بعد الاقدمین که گفتن ان نفس نارون یا گفتن شررون یا گفتن هواون واجب نیست که هم شود علت تجوز فی لفظ، واجب نیست، میشه که مجاز قرارش بدید، ولی وقتی ما راه داریم که به معنای حقیقی بگیریمش چه لزومی داره که بر مجاز حملش کنیم؟ اگرچه مجاز باطل نیست ولی واجب نیست. اون هم علت تجوز فی لفظ، میدونید که تجوز دو قسمه، تجوز فی لفظ و تجوز فی الاسناد. تجوز فی الاسناد در اینجا نیست، اینجا تجوز فی لفظه، رضا قید فی لفظ رو میارن، یعنی مجاز لغوی نه مجاز عقلی. تجوز در اسناد میشه مجاز عقلی، مثل جرال میزاب، یعنی جرال ماول میزاب، جرال متروفی میزاب، که اسناد جراب میزاب اسناد الى غیر ماهوله و اسناد به متر اسناد الى ماهوله. از یکی اسناد حقیقیست که الى ماهوله باشه، یکی اسناد مجازیست که الى غیر ماهوله باشه، اسناد این مجاز عقلیست. اما مجاز لغوی اینه که کلمه ای رو در غیر معنای اصلی به کار ببریم، این میشه مجاز لغوی. تجوز فی لفظ اینه که لفظی رو در معنای غیر موضوع لهش به کار ببریم. در اینجا بعضی ها گمان کردن که نار موضوع لهش عبارت از حسان شیء خارجی که معروفه و نور هم همچنین شرر هم همچنین هوا هم اینطور، گفتن که پس اطلاق این لفظ بر لفظ اطلاق بر غیر موضوع له و اطلاق مجازیست، یعنی مجاز لغویست. ایشون میگه واجب نیست حملش کنی و تجوز فی لفظ، میتونی این کارو بکنی ولی لزومی نداره، شما به همون معنای حقیقی بگیرید که الان بیان میکنم که معنای حقیقی یعنی چی. الان عرض میکنم و کذا الحال فیما صدر عن صاحب شریعتنا، همچنین است در وضع در الفاظی که از صاحب شریعت ما صادر شده. مثلا در بعضی روایات نفس و هوا نامیدن، خب این هم کذالک الحال، یعنی همچنین واجب نیست که حمله شده در مجاز، این هم میتونی به معنی حقیقی بشید. خب یه قاعده داریم که هر کلم مرحوم سرزوری در تعلیقه شون چون مربوط به اون قسمت های اول همین شواهد بود، حالا یادم نیست کجا بود، ایشون مطلبی رو داشتن، گفتن الفاظ وضع شدند برای حقیقت معنا، به مصادیق کار ندارن. مثلا میزان وضع شده برای مایوزن و به، حالا مایوزن و به میخواد از سنخ آهن باشه یا چیزی دیگه باشه، چوب باشه، مثلا ترازوی معمولی باشه، ترازوی بزرگ باشه، کوچیک باشه، ترازوی باشه که باش میوه میکشن که خیلی دقیق نیست، ترازوی باشه که باش طلا میکشن که خیلی دقیقه، همین ترازو رو میگیم میزان. حتی اعمال نیک رو هم میتونیم بهش بگیم میزان، چون این هم معیار سنجش حق و باطله، یعنی ما میتونیم با این عمل، این عمل رو معیار قرار بدیم، اعمال دیگر رو با این بسنجیم، ببینیم که مطابقه بگیم خب اینم عمل حقه، مخالفه پس این عمل ناحقه. لذا گفتن حضرت امیر میزان در قیامت یعنی همین، یعنی ایشون به خاطر داشتن کمالاتشون، به خاطر داشتن اعمال حسنه معیارن، همه کمالات رو، همه اعمال رو با هم کمالات و اعمال ایشون میسنجن. اگه مطابقت کرد، ولی مطابقت در حد رقیقه و حقیقت، میگن بله عمل تو حقه. البته هیچ وقت مطابقت 100% نخواهد بود، بین اعمال انسان ها و اعمال از روکنی فاصله زیاده، ولی همین اندازه که به لحاظ حقیقت و رقیقت مطابقت بکنه کافیست که بگیم حقه. اونی که اصلا هیچ مطابقت نداره، درست نقطه مقابل قرار گرفته، میگیم این حقه. پس خود حضرت امیر با اون اعمال و کمالاتی گیردن میشن میزان یوم القیامه که گفته شده حضرت میزانن استعمال لفظ در غیر مزاله نشده، چون میزان رو شما بیجهت به معنای این میزان خارجی و این ترازوی متداول گرفتید که هرچی غیر از این باشه بگید مجازه. از اول میزان رو معناش رو معنای وسیع بگید، بگید مایوزن رو به، مایوزن رو به چی؟ هرچی، عمل، میوه، طلا، هرچی. میزان رو شما از اول نباید برای معنای خاصی منطبق بر معنای خاصی قرارش بدید و من دیگه غیر از این معنا، غیر از این مصداق هرچی هست میشه نجات. خواهد اول معنا رو وسیع کنید که تمام مصادیق تحت این معنا قرار بگیرم، وقت معنا میشه لفظ اطلاقش بر تمام معنی میشه حقیقت. به تعبیر مرحوم سبزاری میگفت لفظ برای روح معنا بس شده، نه برای مصداق خاص. شما هستید در یه مصداق او رو مشهور میبینید یا مشهور میکنید، این که در دلیل نمیشه که لفظ برای این مصداق بد شده باشه، که اگر در غیر این مصداق استعمال شده بشه مجاز. همچنین نار رو شما نباید وضعش کنید بر موجود خارجی معروف که همین ناریست که ما میشناسیم، تا اگر این لفظ نار بر نفس اطلاق شد بگید اطلاق مجازیه. نار رو یه معنی وسیعش بدید، هر چیزی که مشتعل کننده است، شاداب کننده است، به حرکت آورنده است، بالاخره یه جوری درستش کنید بر نفس هم اطلاقش بگید میشه اطلاق حقیقی. هوا یعنی موجود لطیف که قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست. خب این بر هوایی هم که ما استنشاق میکنیم اطلاق میشه حقیقتا، بر نفس ما اطلاق میشه حقیقتا. چرا شما هوا رو اطلاق میکنید بر این چی که ما استنشاق میکنیم؟ فقط اطلاقش میکنیم بر این موضوع لش رو این قرار میدید، تا اگر بر چیز دیگه اطلاقش کردیم بشه مجاز. از این اشتباهست که ما از اول موضوع له لفظ رو محدود کنیم تا بقیه مصادیقی که این لفظ احیاناً برشون اطلاق میشه بشن مصادیق مجازی. این اشتباه. از اول باید لفظ برای روح معنا به کار بره، این روح معنا در مصادیق مختلف حاصل از لفظ در هر کدوم از این مصادیق که حمل بشه حمله حقیقی است، نه حمله مجازی. اطلاق حقیقی است، نه اطلاق مجازی. خب در مانانوسی هم همینطوره، لفظ نار، لفظ نور، لفظ شرر، لفظ هوا و امثال ذلک، اینا الفاظی هستن که برای روحشون وضع شدن و روحشون با همه این مصادیق سازگاره، پس این الفاظ رو بر هر یک از این مصادیق اطلاق کنید اطلاقتون حقیقی است، مجازی. این تحقیقی است که مرحوم سبزواری هر چه در اوائل تعلیقشون دارن الان یادم نمیاد جا شد. بله؟ دفعه 58 این کتاب اگه صفحه 58 کتاب باشه تعلیقا خود صفحه 58ش مشخصه دیگه. اینجا هم باشه 58 باشه. بله درسته، اینجا هم همون مربوطه به صفحه 59 در حاشیه مربوط به صفحه 59 صفحه 491. بله طبعا یعلم ان اللفظ موضوع للمعنى العام المشترك فيه مشترك فيه جميع ما يستعمل فلید معناه ما يبسط و یبسط و یقوز و یبتش سبان کن و قدرت هم. بله دیگه همین که اصلا من در میزان نسازم ایشون مثال میزان هم دارن اونجور که یادم میاد، مثال ید هم هست که ید رو اگر ما در قدرت استعمال میکنیم استعمال مجازی نیست، چون ید معناش چیزیست که به وسیله او میشه گرفت، میشه زد، میشه قبض کرد، میشه وقت کرد، خب قدرت هم اینکه نیره، از استعمال ید در قدرت مجاز نیست. ولی توضیحاتش اینجا گذاشته. هل اشراق و سامن فی تکون الانسان و قبا نفسهی، در صفحه 195 همین کتاب خط هفتم داشتیم، فی امر القبا اولم یفهم قرض، اولم یفهم قرض، که فرمودن اگر ولم یفهم باشه بهتره، تصدیق شد که بله ولم یفهم بهتره. بعد مشکلمون این بود که اینجا اولم یفهم قرضه، احتمال دادیم که این الف الف مقصوره باشه که رو قبا گذاشته شده و اشتباها امتداد داده شده، بعد قرینش پیدا شد. بعد این جاهای دیگه هم که اصلا مناسبت نداشت الف، ایشون همین الف مقصوره رو کشیده گذاشتن و اشتباه شده. حتما اون صفحه 195 ولم یفهم قرضه هست، نه ولم اولم یفهم قرضه، اون حتما اون الف باید خط بخواد. نمونه شو همین یه خود دیگه الان میرسیم و عرض میکنه. بله نمونه دیگه میشه حالا نشون میدم به شما حالا با هم بحث نداریم نشون میدم انشالله رسیدیم نمونه شو نشون میدم یه روشن میشه چه اینا دیگه بحث های عقلی نیست که با هم جر و تعدیل کنیم من اثبات کنم شما رد کنیم اینا یه تجربه دیگه نگاش میکنه یه دیگه گذاشته جایی دیگه همین صفحه 199 الان به شما نشون میدم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 در خط دهم خط دهم همین صفحه 195 فیضان اکمل و جوهران اعلا فقط بلد جوهران اعلا رو نگاه کنی جوهران اعلا فقبلت ما قبل از فقبلت الف رو چیکار میکنید بله احتران ناقصه یه دیگه باشه کافی بله هل اشلاق و سامن فی تشبل الانسان و قوا نفسه خب بحثمون فعلا در تشبل انسانه البته اشراق های متعددی پشت سر هم خواهیم آورد الان تکبر انسان رو مطرح میکنیم بعد قوای نفسش هم ضمن انسان ولی مربوط به نفس انسانی هستن یا مربوط به نفس حیوانی هستن یا مربوط به نفس نباتی یا چه در انسان هستن اونا رفتشون قبلا گذاشته قوای نفسی که ما در این اشراق سامن و بعد از این ذکر میکنیم قوای اختصاصی نفس انسانی است که عقل نظری و عقل عملی باشه تمام مباحث ما در این اشراق سامن در تکون انسان و اشاره به این دو قوه و بعدم در اشراقهای بعدی شمردن مراتب این دو قوه که 4 مرتبه برای عقل نظری و 4 مرتبه برای عقل عملی میشمریم که پس تمام بحث ما تا این شاهد تموم بشه در مورد انسان است و قوای انسان قوای انسان هست یادن نه همه قوا قوای مخصوص انسان قوای مخصوص انسان همون قوایی است که نفس ناطقه رو میسازن و انسان به انسان میکنن و همونا عقل هست که اگر از انسان گرفته بشه انسان انسان نیست نه موجود نیست انسان نیست یه موجود دیگری حیوانه نباتش دیگه است خب الان بحث ما در اینه که عناصر وقتی ترکیب شدن قبلا گفتیم اگر در یک حدی از اعتدال قرار گرفتن لایق میشن که صورت معدنی صاحب صورت معدنی باشن و اگر در اعتدال بیشتری وارد شدن لایق جذب نفس نباتی میشن و اگر اعتدال بیشتری پیدا کردن لایق میشن که به اونها نفس حیوانی افاده بشه و حالا بحث فعلی مونه اگر این عناصر مرکب شده صفای بیشتر پیدا کردن و امتزاجی که به سمت اعتدال بیشتر رفت براشون پیدا شد و در قوس صعود مسیری رو بیش از مسیر نبات و حیوان طی کرد این چنین ممزوجی که در این مسیر صعودی سیر بیشتری رو کرده لایق میشه که از جانب واجب تعالی فیض جدید و کاملتری که عبارت از نفس انسانی است دریافت کنه زیرا که نسبت کمال الی کمال مثل نسبت قابل الی قابله یعنی کمال یعنی نفس قابل یعنی بدن در اینجا البته اگر بدنی رو ما ملاحظه کردیم که اعتدالش کمتر بود با بدنی که اعتدالش بیشتر بود تفاوت داره از جهت این قابل ها از جهت اعتدال تفاوت دارن پس نفسی هم که کمال این قابل ها قرار میگیره و به این قابل ها افاضه میشه درست طبق اختلافی که این قابل ها دارن مختلف میشه اگر این قابل ها از نظر درجه وجودی از نظر درجه صفا و اعتدال کم و زیادن اون نفس هم که داده میشه از نظر درجه وجود کم و زیاده اون کم داده میشه به قابلی که اعتدال کم تر داره اون کاملتر داده میشه به قابلی که اعتدال بیشتر داره پس نسبت الکمال الی الکمال مثل نسبت القابل الی القابل است همونطور که ابدان نسبت به هم مختلفن کمالی هم که به این ابدان افاضه میشه نفوسی هم که به این ابدان افاضه میشن مختلفن بعد دو مرتبه باز همین مطلب رو با توضیح دیگری و تشبیه جدیدی بیان میکنن که اختلافی مرز میکنن حالا اشراق و سامن فی تکبر الانسان و قوا نفسه عشق با نفسه رو هم میتونید عطف بگیرید بر انسان، تکبر انسان و تکبر خود با نفسه، هم میتونید عطف بگیرید بر خود تکبر. فی تکبر انسان یه بحث و فی خود با نفسه دو بحث. ان العناصر اذا صفت، صفت یعنی صفا پیدا کند، صاف شود از کود، از کدر بودنی که قبلا داشته، کدورتی که قبلا داشته بیرون بیاد. چون در بدن نبات تا حدی کدر بوده، در بدن حیوان هم همچنین، وقتی دیگه صفا پیدا کرد قابل میشه که بدن بشه برای نفس انسانی. اذا صفت، صفا پیدا کند، صاف میشود، خالص شود. و امتزجت امتزاجن غریبا من الاعتدال، جدن نزدیک اعتدال باشه، جدن قید غریبنه، یعنی خیلی نزدیک باشه، جدن قید غریبنه. قید اعتدال هم میتونید بگیرید، اما قید غریبن هم بگیرید بد نیست، قید هر دو میتونه باشه، قید غریبن بهتره شاید. و سلکت طریقن الالکماله اکثر من ما سلکه هم کائن و نباتی و الحیوانی، جدن. و طریقی رو که الالکمال است بیش از اون مقداری که کائن یعنی موجود نباتی و حیوانی طی کرده طی کند. اگر این عناصر کمالی رو بیش از اون مقداری که موجود نباتی و حیوانی طی کرده طی کند، جدن قید اکثر است، یعنی اکثر حسابی باشه. چرا تعبیر به کائن نباتی و حیوانی کرد؟ دقت کنید، چون بحث در بدن این هاست، عناصر مرکبی که حیوان می شود، نبات می شود. این چون خود نفس مطرح نبوده، فقط خود اون بدن مطرح بوده، ایشون تعبیر به کائن کرده که تعبیریست پایین تر از تعبیر به موجود. نگفته موجود نباتی و موجود حیوانی، تعبیر کرده به کائن نباتی و کائن حیوانی که ارزشش کمتره، زیرا که منظور از این کائن در اینجا بدن نباته، بدن حیوانه، نه کل حیوان یعنی بدن و نفس، یا کل نبات یعنی بدن و نفس. بحث در عناصره، عناصر سازنده بدن هست، سازنده نفس نیستن. و قطعت اطفت بر همون صفت و امتزاجات و سلکت، قطعت همین عناصر مرکب شده من القوس الاروجی، قوس اروجی هم سعود، سعودی بهش گفته میشه، اروجی هم بهش گفته میشه. و قطعت من القوس الاروجی اکثر من ما قطعه سائر النفوس، و صبر بیش از اون مقداری که بقیه تی کردن. خب این جواب اضافت، اون وقت اضافت صفت و این تزجت و سلکت و قطعت اختصت من الواحد تعالی به نفس ناطقهی که به کار میگیرد لسایر، یعنی جمعی لسایر قوه نباتیت و حیوانی، یعنی همه قوای نباتی و حیوانی رو به کار میگیرد. فا این نسبت الکمال علت هست برای اختصت. چرا اختصت چنین عنصری به نفس چنین کامل، به چنین نفس کاملی، چرا چنین عنصر کاملی و چنین نفس کاملی اختصاص پیدا می کند؟ زیرا که نسبت الکمال الی الکمال که نسبت القابل الی القابل، اگر قابل کامل تر شده و مهم تر شده، پس کمال و نفسی هم که به سازه می شه باید کامل تر بشه. نسبت کمال الی الکمال که در اینجا منظور نفسه، که نسبت القابل الی القابل که در اینجا منظور بدنه. فإذا بلغت، باز همین مطلب قبلی رو داره به بیان دیگری و تشبیه جدیدی ذکر میکنه. إذا بلغت شرط و جزاز، شرط و عداد، شرط و شرط دو خطبت استعدت لقبول فیض اجمل و جوهر اعلا جواب ایزاست. حالا مطلب رو از خارج توجه کنید. افلاک هفتگانه رو اصطلاحاً سبع شداد میگن، چون هفتن بهشون میگن سبع، شدادن بهشون گفته بشه چون قابل نفوذ نیستن، خرق و التیام ندارن، کسی نمیتونه در اونها اثری رو ایجاد کنه. اینا شدادن، در مقابل هر تأثیری مقاومت میکنن و تأثیر رو قبول نمیکنن، لذا بشن شداد. یا شدادن به خاطر اینکه بالاخره محشمند و سقف آسمانند و خود آسمان به ستونند، بالاخره محکمند، علاوه به اینها سبع شداد گفته میشه. این هفت آسمان از تضاد خالی هند، یعنی نه رنگ سیاه داره نه رنگ سفید. و هم امثال تارک از تضاد خالی هم. گاهی عناصر وقتی ممزوج میشن و به سمت اعتدال میرن چنان حالتی پیدا میکنن که کأنه از تضاد خالی میشن، یعنی اطراف این عناصر رو تضاد گرفته، حرارت برودت رطوبت یبوست در حد ضدیت کامل. این عناصر وقتی مرکب میشن به سمت وسط میان، یعنی از طرف تضاد دور میشن و به سمت تضاد میان، به سمت وسط میان. وقتی به سمت وسط آمدن کأنه دیگه تضاد ندارن، خالی از تضاد نمیشن، کأنه دیگه تضاد ندارن. اون وقتی که مشابهت و شباهت میرسونن به سبع شدادی که خالی از تضاد دارن. بدن وقتی به این حد قرار بگیره استعدد که نفس کاملتر و جوهر عالیتر از جانب واجب تعالی به او افاضه بشه و افاضه میشه، که نفسی نفس ناطقه انسانی که دارای قوه عقلی است. درست مثل عرش و کرسی و امثال ذلک که به خاطر صفای بدنهی که دارن خدا به اونها نفس ناطقهی که قدرت تعقل کلیات و ادراک جزئیات رو داره عطا کرده، همونطور که به اون عرش و کرسی به خاطر قابلیت نفس کامل داده، به عناصر مرکب شده ای هم که در مرتبه وسط قرار میگیرن و از طرفین اطراف تضاد دور میشن و به منزله این میشن که از تضاد خالی شدن، چنین نفسی که دارای قوه ناطقه و عقلیت عطا میکنه. این تقریبا همون مطلب بود از که با بیان دیگر و تشبیه جدید که تشبیه کرد به سبع شده داره به افلاک. البته افلاک دارای تضاد نیستند، ولی این عناصر مرکبه از تضاد دور شدن، ندارای تضاد نیستند. فرقشون فقط همینه که البته اینقدر تضادشون کمه که میشون آنها تشبیه کرد بالخالیان تضاد. فعیدا بلغت المواد، یعنی اون عنصرهایی که با هم ترکیب شدن به همزیزتها با مزاجهایی که پیدا کردن، اون کیفیتهای متوسطی که پیدا کردن، بلغت المواد به همزیزتها بلغت، یعنی برساند مواد بر اثر ترکیب شدن، برساند مزاجهای خودش را بای بمزجتها بای تعدیت. المواد فاعل به همزجته ها، مفعول با واسطه است. یعنی وقتی مواد برسانن همزجه خودشون را، یعنی مرکب اون مزاج حاصله در خودش را برساند، قایت الاستعداد، استعداد کامل به این مزاج بده. و توسطت این مواد یا توسطت اون همزجه، قایت التوسط ممکنه من تضاد اطراف، به نهایت وسطی که ممکن است از تضاد اطراف وارد بشه، وارد بشه. یعنی اون مقداری که ممکن است از تضاد اطراف به سمت وسط بیاد، از اطراف متضاده عبارت اینجور معنی میکنیم، اون مقدار که ممکن است از اطراف متضاده به سمت وسط بیاد، قایت التوسط، نهایی به حد کاملی که ممکن است به وسط بیاد. فعتدلت فتدلت رو جواب ازا نمیگیری، بلکه تفریح میگیری. اگر مواد به حد توسط ممکن رسیدند و در نتیجه تدلت معتدل شدند، یک، و تشبهت به سبع شداد، دو، اون وقت استعدل قبول فیضه، که استعدل رو جواب گرفتیم. فتدلت یعنی حالا که توسط پیدا کردن به حد ممکن اعتدال پیدا میکنن، همین مواد یا همزجه، همین مواد اعتدال پیدا میکنن و تشبهت در اعتدال کیفیاتشون که همون مزاجشونه، اون اعتدالی که حادم قوه تضاده، یعنی حادم کننده است و ایران کننده است، قوه تضاد رو ایران میکنه، تشبه پیدا میکنن در این وجه شبهی که اعتدال کیفیات حادم قوه تضاده است، تشبه پیدا میکنن به سبع شداد، یعنی به افلاک افکانهی که خالی انهل ازداد. وقتی مواد با همزجهشون به حد کامل توسط رسیدند و در نتیجه اعتدال پیدا شدن و مشابه شدن به فلک های هفتگانه، استعدت همین عناصر جمع شده لقبول فیض اجمل و جوهر اعلا. فیض اجمل و جوهر اعلا رو استعداد پیدا میکنه، اون وقت قبلت من التأثیر الالهی ما قبله الجرب السماوی، قبول میکند از ناحیه تأثیر خداوندی اون چرا که جرم سماوی و عرش رحمانی قبول کرده. ما قبله الجرم السماوی و نشده بله، جرم سماوی همون فلکه افلاک هفت کند، عرش رحمانی بالای این هاست. ما قبله الجرم السماوی و عرش رحمانی اون چه که این جرم سماوی و عرش رحمانی قبول کرده که این عناصر معتدله هم میتونن قبولش کنن چیست؟ عبارت هست از قوت روحانیت، که همون نفس ناطقه است، قوت روحانیت این عقلیت، مدرکت للکلیات و الجزئیات، متصرفت فرمانی و صورت، عقلی که میتونه اون قوه روحانی یعنی نفس که میتونه مدرک کلیات باشه و مدرک جزئیات باشه، متصور در متصرف در معانی باشه و متصرف در صور باشه. این نفس به قوه عاقلش میتونه مدرک کلیات باشه، به قوه واهمه و متخیلش میتونه مدرک جزئیات باشه، به قوه عاقله و واهمه میتونه متصرف در معانی باشه، به قوه عاقله و متخیله میتونه متصرف در صور باشه. نه اتفاسیم صبر و معانی فرق میکنن، قبل هم توضیح دادن حتی فرقشون رو از شفا نمی کردن. بله، یعنی هر دوشون با معانی فرق کردن، صبر هم عاقله و متخیله با هم لازم نیست باشن، در کلیش عاقله در جزئیش واهمه، در صبر هم همینجور در کلیش عاقله در جزئیش متخیله. البته این توجه شدید من قوت روحانیت رو عبارت از نفس گرفتم، اون وقت مدرکت لکلیاتش رو به عاقلش نسبت دادن، مدرکت لجزئیاتش رو به واهمه یا متخیل نسبت دادن. این معنایست که با مبنای بقیه حکمان سازگاره که نفس این چنینه، میتونه ادراک بکنه کلیات رو و میتونه ادراک بکنه جزئیات رو، منتها کلیاتش رو به وسیله عاقلش، جزئیاتش رو به وسیله قوای ماده، همچنین متصرف در معانی صورت. اما طبق مشوری که خود مصنف بعدم در تفسیر در صفحه بعد اشاره میکنه، بلکه در صفحه 201 اشاره میکنه، ایشون معتقده که عقل نظری مدرک کلیات، عقل عملی مرتبط با جزئیات، حتی مدرک جزئیات. این اعتقاد رو ایشون داره که اعتقاد رو همه نداره. خب اگر اعتقاد ایشون درست باشه میتونید قوت روحانیت رو به عقل بگیرید، قوت روحانیت که با بخش نظریش مدرکتون للکلیات و با بخش عملیش مدرکتون للجزئیات، با قوت عقلیت که متصرفتون فی المعانی و صور، که قبلا هم گفتیم قوه عقلیه هم میتونه در صور تصرف کنه در معانی تصرف کنه، چون هر دو رو درش میکنه اون تعالی نحوه کلی. حالا که الان اضافه کردیم که الان نحوه جزئیش هم نداره، به شرط جعل نظری عقل عملی باشه الان نحوه جزئی میتونه ادراک بکنه. پس این قوت روحانیه رو دیگه میشه معنا کرد، میشه معنای نفس گرفت با این بیانی که گفتم که این طبق مشرب همه است، میتونیم به معنای قوه عقلیه بگیم که فقط در طبق مشرب خودشون و پیروان خودشون جور در میاد. نه خیر، نه بعدا توضیح عقل عملی میاد میشه روشن میکنه بعد، نه بعدا میاد از همه شروع میکنیم، یه خود دیگه شروع میکنیم. خب حالا نفس ناطقه رو میخوام در انسان معنا کنیم. یه معنای عامی برای نفوس ارضیه گفتیم، احتمالا یادتون باشه، و عرض کردم که این معنای عام رو اگر مقید به یه قیدی کنید میشه نفس نباتی، مقید به یه دیگه بکنید میشه نفس حیوانی، مقید به قید سوم بکنید میشه نفس انسانی. با قید این معنای عام رو میتونیم اختصاص بدیم به یکی از این سه نفس. مصنف در اینجا همین کارو میکنه، اول اون تعریف عام رو، تفسیر عام رو برای نفس میاره، بعد دو تا قیدی که مخصوص انسان رو بهش اضافه میکنه، با اون دو قید این نفس مخصوص انسان میشه، نفسی که میتونست مربوط به تمام نفوس ارضیه باشه مختص میشه به نفوس انسانی. اینطور میگه، میگه نفس انسانی عبارت است از کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، تا اینجا رو قبلا گفته بودیم و این معنای مشترک بین همه نفوس بود. حالا اضافه میکند من جهت ما یدرک الامور الکلیه، یعنی عقل نظری، و یفعل الاعمال الفکریه، یعنی عقل عملی، چون در افعالش با فکر یعنی با اون عقل عملی کار میکنه و در کلیات با عقل نظری کلیات رو میفهمه، بنابراین با بقیه حیوانات فرق میکنه. پس نفسی که این انسان داره نفس کذاییست با این حیث، با این دو حیث، یعنی حیث ادراک کلیات و قوت نظریه و حیث اعمال با فکر و قوت عملیه. صحیح این نفس فل انسان کمال اول است به جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، که تا اینجا رو تفسیر کرده بودیم، دوباره تکرار نمی کنیم. با این دو قید من جهت ما یدر کل امور الکلیه یک، و یفعل الاعمال الفکریه دو. از این جهت که امور کلیه رو درک میکنه به عقل نظری و اعمال فکریه رو انجام میده با عقل عملی، که توضیح این مطلب بیشتر از این خواهد آمد انشاءالله. توضیح داده میشه الان توضیح داده میشه، همش گفته میشه. بله، در شفا مطلبی داره که اون مطلب رو با عبارت تقریبا واضح تری همینجا میگه، در مقاله اول فصل پنجم، فصل پنجم از مقاله اول شفا مطلبی آمده که اون مطلب رو با تغییر در عبارت اینجا میکنم. اون مطلب اینه که بلنستش و اون مطلب اینه که ما یک عقل بیشتر نداریم. اینطور نیست که دارای دو عقل باشیم، یکی عملی یکی نظری، یک عقل بیشتر نداریم. این عقل که قوت واحد است دو تا چهره داره، یک چهرهش به سمت بالا یعنی به سمت عقول عالیه و عقل فعاله که از اونها صور علمیه رو دریافت میکنه و میشه عالم، میشه عاقل. یک چهره است به سمت مادون یعنی به سمت بدنه که دریافت های خودش رو، اونهایی که میتونن به مرحله عمل بیان، به وسیله این چهره بر بدن وارد میکنه و به بدن میگه اینا رو عمل کن. این چهره عقل عملیست. پس دو تا چهره داره این عقل، یک چهره به سمت بالا داره که اون چهره صور علمیه رو از بالا دریافت میکنه، یک چهره به سمت پایین داره که صور علمیه ای رو که مربوط به عملن، نه اونه که مربوط به عقیده هن، اونایی که مربوط به عملن به نحوی که بعدا بیان میکنیم به بدن وارد میکنه، یعنی بر بدن تحمیل میکنه، به بدن میگه باید انجام بدی تا به کمالت برسی. اون چهره ای که به سمت بالا داره که عقل نظریه و رتبهش بیشتره، چهره منفعله. و اون چهره ای که به سمت پایین داره که قهرن رتبهش کمتره، چهره فاعله. وقت سوال میشه اون قوی تر رو میگید منفعل، ضعیفتر میگید فاعل؟ با اینکه منفعل ضعیفتر از فاعله، چطور راضی شدید که اون بخش عالی رو منفعل بدونید، این بخش دانی رو فاعل بدونید؟ یعنی صفت دون رو به اون بخش عالی نسبت بدید، صفت عالی رو به بخش دانی نسبت بدید. جوابی که میدن کلمت اینجا نمیده، جوابی که میدن اینه که ببین منفعل از چیه و فاعل در چیه، اونو حساب کن. صرف منفعل بودن و فاعل بودن مقایسه نکن، ببین منفعل از چه موجودیه. منفعل از عقل فعاله، ببین فاعل در چه موجودیه. فاعل در یه مشت عنصره، پس فاعل بودنش درست ارزش داره ولی در چی؟ منفعل بودنش بی ارزشه ولی چون منفعل از اون عقل فعاله، چون منفعل از اون عقل فعاله، همین انفعالش ارزشمندتر میشه از فعلش. خب پس حالا که عقل دارای دو چهره است، نفس دارای این دو چهره است، به این مناسبت دارای دو قوه میشه، یکی قوه علامه، یکی قوه اماله. قوه علامه شو میگیم عقل نظری، قوه اماله شو میگیم عقل عملی. ما قوه نظری کلیات رو، تصورات و تصدیقات پیدا میکنه، و اعتقاد به حق و باطل بودن قضایا براش درست میشه با عقل نظری، با عقل نظری تصور میکنه، تصدیق میکنه و معتقد میشه که فلان قضیه حق، فلان قضیه باطل. اما با عقل عملی چی؟ با عقل عملی صناعات رو تنظیم میکنه، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه و همچنین در اعمال خوب و بد رو تشخیص میده که این کار خوبه لذا به بدن میگه انجام بده، این بده به بدن میگه ترک بکن. پس قوه دو قوه برای انسان هست، یکی قوه علامه که کارش تصور و تصدیر و تشخیص حق و باطله، و یکی هم قوه اماله که کارش ایجاد صناعات و اختراعات و اکتشافات و همچنین تشخیص خوب و بد افعال کرد. اونم تشخیص میده یا تشخیص میده؟ ولی هر دوشون عقل هم دیگه عقل تشخیص میده، اون تا چی رو تشخیص میده؟ چی رو تشخیص میده؟ در مورد عقل نظری عملی اختلاف زیاده، همینجور که ایشون گفتن رو دارم نقل میکنم. بعضی گفتن اصلا عقل عملی تشخیص دهنده نیست، عقل نظری تشخیص میده و عقل عملی واگذار میکنه، عقل عملی هم غریزتر باید انجام بده ولی تشخیص هم نمیده. ولی بعضی اینو قبول نشدن، انجام مصنفه میگه عقل عملی فکر میکنه، عقل عملی تشخیص میده، عقل نمیشه عقل رو چیز کرد، بیکار کرد از تعقل، مثل اینکه آینه رو شما نمیتونی ببینید عکس رو نشون نده، عقل نمیشه گفتش درک نکن، بالاخره چهره دیگر عقله، اونم درک میکنه منتها خادم عقل نظری است، مستمد از عقل نظری است، یعنی از عقل نظری میگیره، خودش مستقیم نمیره دریافت کنه از موادی عالیه، از عقل نظری میگیره و میفهمه. اونی که اون عقل نظری فهمیده این عقل عملی هم میفهمه، اون که عقل نظری فهمیده فقط برای فهمیدن، عقل عملی فهمیده برای پیاده کردن و عمل کردن. یعنی ایشون از خوبه من چون بالاخره نمیشه عقل رو از تعقل انداخت، بگیم عقل عملی نمیفهمه فقط فاعله، این درست نیست، عالم است و بعد العلم فاعل است، به تعبیرشون با فکر کار میکنه، با فکر کار میکنه این میفهمه. فلها به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها و الفعل فی ما دونها قوتان، برای این نفس انسانی به اعتبار اون چیه که اختصاص به همین نفس داره، اون چیه اختصاص به نفس داره چیه؟ این دوتاست، من القبول اما فوقها، صدر علمیار از ما فوق خودش که عقول فعالت قبول میکنه، و الفعل فی مادونها، تأثیر در مادون خودش که بدنه میذاره، به این اعتبار برای نفس دو قوه است، یک قوه علامه که قبول کرد از ما فوق، یک قوه اماله که عمل کرد در مادون. فبل اولا یعنی به قوه علامه که عقل نظری است، تدرک و تصورات و تصدیقات رو یک، و یعتقد الحق و الباطل رو فی ما یغل و یدرک، یعنی اگر چیزی رو درک بکنه حق و باطلش هم تشخیص میده، نه تنها درک میکند چیزی را بلکه حق و باطلش هم تشخیص میده. اولی میگه تدرک و تصورات و تصدیقات، این درک میکنه، دومی میگه حق و باطل این مدرکات رو هم تشخیص میده، و یعتقد الحق و الباطل فی ما یعقل و یدرک. این اولی که قوه علامه است یوسما بالعقل نظری، و به ثانیه یعنی با اون قوه دوم که قوه اماله است، همین نفس انسانی با قوه دومش که نفس قوه اماله است، یستن به تو صناعات انسانیه رو، صناعات انسانیه رو، اختراعات اکتشافات رو استنباط میکنه. یک مطلب دیگه این که در فعل و ترکش جمیل و قبیح رو تشخیص میده، که این فعل یا این ترک جمیل باید انجام بشه یا قبیح باید انجام نشه، و یعتقد الجمیل و القبیح فی ما یفعل و یترک، و یسمى این بخش دوم بالعقل العملی، و یسمى این بخش دوم بالعقل العملی. ظاهرا نمیرسیم بخونیم بقیش، انشاءالله مجلس